بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. موضوع بحثمون تو این جلسه مباحث مربوط به فطره بود و اینکه ما در مقابل فتنه انگیزان و فتنه جویان چه وظیفه‌ای داریم. اجمالاً عرض کردیم برای اینکه ما وظایفمون رو درست بشناسیم باید ببینیم اونها چه کارهایی انجام میدن، چه روش‌هایی دارن برای رسیدن به مقاصدشون، تا بفهمیم ما در مقابل اونها چه کار باید بکنیم. با توجه مخصوصا به اصطلاح جنگ نرم که در این موارد به کار میره و مقایسش با جنگ سخت، همونطور که در جنگ های نظامی آدم باید مواضع دشمن را بشناسه، بدون از چه حیله هایی چه شگرد هایی میخواد استفاده کنه، تاکتیکاش چیه تا بتونه مقابله کنه، در جنگ نرم هم همینطوری. باید آدم بفهمه که دشمن از چه راه هایی میخواد نفوذ کنه، تا بفهمه که در مقابلش چه موضعی باید بگیره و چه سلاحی به کار بگیره. چند چیز عرض کردیم. یکی از روش هایی که فتنه جویان به کار میبرند و سابقه بسیار طولانی در تاریخ دارید این است که از زمینه های اختلاف بین مردم سوء استفاده می کنن، به اختلافات دامن می زنن، حتی اگر اختلافی نباشه اختلاف ایجاد می کنن و به این وسیله قدرت مردم را در مقابل خودشون تضعیف می کنن. وقتی نیروها پراکنده شد، چه نیروی فکری، چه نیروهای عاطفی، چه نیروهای علمی و چه هر نیروی دیگری که یک جامعه در اختیار داره، وقتی متفرق شد، پراکنده شد، هر کدوم یک جهتی، یک سوی به کار گرفته شد، اون وقت دشمن خوب میتونه برشون مسلط بشه. اما اگه همه نیروها متمرکز شد در یک جهت، تسلط بر چنین نیروی متمرکزی بسیار دشوار. اینکه دشمن سعی میکنه که بین مردم اختلاف بیاندازه تا نیروهاشون پراکنده بشه، تا بشه بر اونها رو به راحتی مسلط بشه. اینا همه میدونن. از وقتهایی که ما مدرسه ابتدایی میرفتیم این مسئله، این که اتحاد و اتفاق خیلی خوبه و اختلاف بد است، اون داستان پدری که موقع مرگش بچه هاشو فعل خودش دعوت کرد و چوبی داد دستشون، گفت بشکنید، همه شکستند و بعد دوتا گذاشت رو هم و دوازده رو تا بیرن دیگه، وقتی گذاشته شد رو هم دیگه نتونستن بشکنه. گفت اینا به شما نشون دادم که بدونید تا تک تک هستید دشمن براتون غالب میشین، اما اگر با هم متحد شدید مثل این چوبایی که دست بگیره روی هم گذاشته بشه دیگه به راحتی شکسته نمیشه. کتاب های ابتدایی هم این مثال ها بود و اشعار سعدی و دیگران همه آشنا هستیم. چیزی نیست که احتیاج به اثبات داشته باشه که اتحاد و اتفاق خوبه و اختلاف و تفرقه بده. در قرآن هم که موضع قرآن روشن است، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. و موارد دیگری که اشاره کرده به اختلافاتی که مردم پیدا کردن و اونا را نکوهش میکنن، اونا را موجب سقوطشون معرفی میکنن. نظیرش در نهج البلاغه اصولا در منابع اسلامی این مسائل خیلی روشنه، احتیاج به توضیح نداریم. اون که مهم است اینه که ما بفهمیم اختلاف چگونه به وجود میاد و چگونه دشمنان از این اختلاف استفاده میکنند، تا سعی کنیم از اول پیشگیری کنیم، نگذاریم اختلاف به وجود بیاد، و اگر اختلافی پیش آمد راه حلش رو یاد بگیریم که چگونه رفع اختلاف کنیم، نگذاریم گسترش پیدا کنیم. این مسائل مهمه، اما اصل این که اختلاف چیز بدی است و اختلافی که موجب تنازع باشه. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. وقتی رویاروی هم قرار میگیرید، با هم به نزاع و کشمکش میپردازید، شکست میخورید، آبروتون میره، قدرتتون از بین میره. تعبیر قرآن فتذهب ریحکم تعبیر ادبی عربی است، در فارسی ما خیلی آشنا نیستیم باش. به هر حال اینا احتیاج به بیان نداره، همه میدونیم. اما چطور میشه اختلاف پدید میاد؟ آیا میشه این زنها در یک جامعه اصلا اختلاف نداشته باشن؟ منظور از اختلاف یعنی اختلاف در افکار و رفتار، ولی اختلاف در شکل و قیافه و اینها که خب بیان از لازمه خلقتی. میشه در یک جامعه همه مردم یه جور فکر کنن، سلیقه‌شون یه جور باشه، یک نوع رفتار داشته باشه؟ این شدنیست اصلا یا نه؟ اگر منظور این باشه که انسان‌ها طوری بشن در یک جامعه ولو محدود، جامعه هزار نفری فرض کن، که اصلا با هم اختلاف نظری در هیچ چی نداشته باشن، شاید عادتا محال باشه. نمونش که ما هیچ جا سراغ نداریم، در هیچ زمانی و در هیچ مکانی. تجربه هم که خیلی راحت بهشون میدی، شما تو یه خانواده، یه پدر و مادر، دوتا فرزند، دوتا خواهر، برادر، نمیشه همه یه جور فکر کنن، یه جور سلیقه داشته باشن. از یه پدر و مادر، دوتا برادر، گاهی دو قلو، اما سلیقه شما فرد، افکار شما تفاوت. این جور اختلافات اصلش اگر بخوام فکر کنیم میشه ریشه‌کن کرد، همه یه جور فکر کنن، این شدنی نیست، امکان نداره. حالا امکان میگم ذاتن عقلا محاله، ولی عادتا چنین چیزی واقع نمیشه. و به فرض اینکه واقع میشد، شاید هم مطلوب هم نبود. اگر همه یه جور فکر میکردن، ما دلشون میخواست همه هم یه جور کار بکنن، و این همه کارهای مختلف در جامعه شکل میگرید. رشد فرهنگ جامعه، تمدن بشری در سایه فعالیت‌های گوناگون است که با هم انجام میگیره، در هم تأثیر و تأثیر میگذاره، و رشد فکری، رشد صنعتی، رشد رفاهی، اقتصادی، علمی برای بشر پیش میاد. همه یه جور فکر میکردن، ما همه یه جور میکردن کار بکنن، کارهای دیگه به زمین میمون. پس این مطلوب نیست. خب حالا که نمیشه اصلا جلو همه اختلافات رو گرفت، آیا صحیحه که کاملا آزاد بگذاریم؟ بگیم هیچ تلاشی برای ایجاد وحدت فکری و وحدت رفتاری هم لزومی نداره. این چیز طبیعی است، افراد با هم اختلاف نظر دارن، کم کم رفتاراشون، اعتقاداتشون، دینشون با هم اختلاف پیدا میکنیم، گاهی هم به زد و خود میپردازن، بالاخره این طبیعی است، این آشکش که خاله هست دیگه، خواهد شد. نباید تلاشی کرد برای اینکه رفع اختلاف بشه در مقابل نقطه مقابل اون فرض اول. فرض اول این که یک کاری بکنیم میشه اختلافی به وجود نیاد، اون گفتیم نمیشه، حالا عکسش، حالا که نمیشه پس رها کنیم، بذاریم هر اختلافی میخواد به وجود بیاد. خب بعضی اختلافات هم باز همه عقلا میدونن که اگر به وجود بیاد و رها بشه و هیچ اقدامی برای جلوگیری ازش نشه، اونم دیگه جامعه انسانی و تمدنی و اخلاقی و این حرفای باقی نخواهد بود. حالا شد هر کس هرچی دلش بخواد عمل کنه، به هیچ ضابطه‌ای که هر دو طرف قبول داشته باشن وجود نداشته باشه. خب اینم میدونیم که یه هرج و مرج، فساد و از هم گسیختگی جامعه انسانی منجر خواهد شد. این جور بازگذاشتن اختلاف هم همه میدونیم که درست نیست، علاوه این که به هر حال هر کسی ممکنه دشمنی داشته باشه، هر جامعه‌ای ممکنه دشمنی داشته باشه، از این اختلاف سوء استفاده میکنه و اونا رو از بین میبره، اینا رو همه میفهمیم. پس چی باید کرد؟ در چه چیزهایی باید با هم وحدت داشت؟ در چه چیزهایی اختلاف اگر باشه اشکالی نداره؟ و اساساً علت اینکه این اختلاف در افکار و رفتار و منش افراد به وجود میاد چیه؟ اون چه ضرورت داره که سعی کنیم در اونها اختلاف نشه، اون حقایقی است که برای سعادت انسان ضرورت، اعتقادات حق، رفتارهای حق، اینو باید سعی کنیم همه حق را بشناسند و به حق ملتزم باشند، در حق اختلافی نشیم. اما سایر چیزها اختلافاتی هم باشه چندون خطرناک نیست، ازش هم نمیشدن پرهیزم کرد به کلی. اونی که میشه جلویش رو گرفت تا یه حدی تلاش کرد در جهت رفع اختلاف، رفع اختلاف در حقایقیست، در باورهای حقیست که باید بهش معتقد بود و در ارزشهای حقیست که باید بهش پایبند بود، یعنی دین حق. چون ما معتقدیم دین حق همیشه یکیست، اگه اختلاف شد یا یکی باطل است یکی حق، یا هر دو باطله، دو تا دین حق نمیشه. فما دام بعد الحق الا الضلال، وقتی حقی را داشتیم دیگه بعدش هرچی باشه ضلالت خواهد بود. البته میدونید در این زمان که بعضی رو جاهلیت قرن 20 و 21 نامیدن، کسانی معتقد شدن که نه اصلا حقی وجود نداره، حق و باطل تابع سلیقه های مردم و خواسته های خود مردم، دین حقی هم وجود نداره، همه دین ها خوبه. و حتی در بین مسلمان ها و کسانی که مدعی دفاع از اسلام هستن، کسانی پیدا شدن که میگن ما صراط های مستقیم داریم، بین مذهبی با مذهبی، با دینی و دین دیگری اختلاف مهم نیست، میخوای مسلمان باش، میخوای مسیحی، میخوای یهودی، هر کدومش باش فرقی نمی کنه، اون یک راه هست، اینم یک راه. اسم اینم میدونید میگن پلورالیسم دینی، کثرت گرایی دینی، چند تا دین همش هم درست. خب حالا این بحثش باید مستقلن مطرح کرد که این حرفی تا چند روز قابل قبوله و اینا انگیزشون چیه از طرح این مطلب و حرفاشون چیه و جوابش چیه. شاید تو همین مجلس هم یه سالی بحث کرده باشیم، من درست یادم نیست، اما موارد مختلفی بنده گهگاهی در این زمین ها بحث کردم. دیگران هم بحث هایی دارن، به هر حال بحث مستقل نیست، الان نمیشه بهش بپردازیم اینجا. فرض ما این است که دین حق یکیست. اگه کسانی حرف داشته باشن اون جداگانه باید دربارش بحث کنن. خب چطور میشه که از نتیجه که تا اینجا الان روشن باشه ما اون چه خیلی اصرار داریم برای این که یکی باشه، دین حق است که درش اختلافی نشه. اختلاف در سلیقه ها، رفتارها، اینا خیلی ضرری نمیزنه، گاهی مفید هم هست، اما اختلاف در دین ممکنه آدم را به عذاب ابدی بکشونه، سعادت دنیا و آخرت را از آدم میگیره. همینجا بین پرانتز یه نکته ای عرض کنم، باز اونم به بحث مفصلی میخواد، دنباله همون بحث کثرت‌گرایی دینی و قرائت‌های مختلف در دین هست، که در دین ما یک مسائل اساسی داریم که اینا قوام دین بهش هست، ارکان دینه، اینا رو باید سعی کنیم درش اختلافی نشه. ولی در دین ممکنه گاهی مسائل فرعی و جزئی باشه که درش اختلاف باشه، راهی هم برای حل اونها وجود نداشت، مثل اختلاف فتاوای مراجع. بلاخره در نماز من تسبیحات اربعه 3 مرتبه باید بخونم یا 1 مرتبه کافی است؟ خب فتاوا مختلف، هزار سال فقها در این زمین ها بحث کردن، هنوز هم بعضی فتواشون اینه که 1 مرتبه کافیه، بعضی میگن نه 3 مرتبه. خب این اختلاف در این جاها نفری ازش نیست. حالا چرا پیش میاد؟ بازمون بماند، عمدش اینه که ما دسترسی به امام معصوم نداریم. اونی که میگیم اختلاف نباید بشه در قطعیات دین است، در ضروریات دین است. اونایی که کسی انکار کنه دیگه تابع اون دین نخواهد بود. اینا رو باید سعی کنیم محکم باشه، درش اختلافی پیش نیاد. حالا چرا پیش میاد در اینا اختلاف؟ خب یه بحثی داره که جنبه علمی داره، روانشناسان اجتماعی و جامعه شناسان باید بحث بکنند و ما که اهلش نیستیم و اینجا هم فکر نمی کنم جای بحثی طرح بحثش باشه. خوشبختانه خود قرآن و روایات و اینا جواب این سوال رو برای ماهایی که معتقد به دین هستیم داده. در آیات زیادی داریم، یکی دوتا آیه نیست، یه آیه معروفه همین شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند الله الاسلام و ما اختلف فیه الا الذین اوتوا العلم من بعد الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. این تعبیر و ما اختلف فیه الا الذین اوتوا العلم من بعد الا الذين الا اولو العلم من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم مكرر در قرآن ذکر، یعنی یکی از آموزه‌های جامعه شناختی قرآن این است که اختلاف دین فقط و فقط در اثر برتری طلبی و خودخواهی و تجاوز از حد بوده، منشأ صحیحی نمیشه. یعنی در اثر سوء رفتار کسانی اختلاف در دین پیش آمده، ولی خدا حجت رو با تمام کرده، پیغمبران رو فرستاد، راه رو برای مردم بیان میکردن، اختلافی درش پیش نمیومد. و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. اختلاف هم در جهال هم نبود، در اثر جهل نبود، خود اونایی که خودشون اهل علمش بودن ایجاد اختلاف به خاطر اینکه بر دیگران بزرگی بفروشند، برتری کنن، برای خودشون یه پست و مقامی پرستیج قائل بشن، دکونی باز کنن، اومدن فرقه ها و مذهب ها و ادیان درست کردن. اگه این انگیزه بقیان بین هم نبود، به حسب این آیات اختلافی در دین پدید نمیاد. البته این مسئله برتری طلبی تنها در مسائل دینی نیست. آدمی ذاتی هم چه غریزه‌ای در وجودش هست که اگه تربیت نشه این غریزه شیطانی در آدم تقویت میشه، به فسادهای زیادی منتهی میشه. بچه هم از کوچکی باید شما حساب بکنین، این میخواد به اون بچه برتری نشه، اسباب بازی داره میخواد خودش رو بشه، اون دیگری نمیشه، بهتری رو میخواد اون برداره، نیست؟ به طور طبیعی بچه نمیاد اسباب بازی خودش رو بده به یکی دیگری، مگر در یه محیط تربیت شده باشه، اینا به عنوان یک ارزشی پذیرفته باشه. الان ابتدایش میخواد که بهتره برای خودش برداره، از دیگران هم بکنه، اون هم بزنه کنار خودش. این روی برطلبی طلبی اساس بسیاری از مفاسده. قرآن می فرماید تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. سعادت ابدی مال کسانیه که دنبال برتری طلبی بر دیگران نیست. اونی که باعث میشه کسانی به عذاب ابدی مبتلا بشن، به انحرافات دینی و فساد و کفر و شرک، اینا اون روح برتری طلبیست. باز قرآن میگه اونی که فرعون و فرعون کرد و در مقابل موسی ایستاد، ادعای خدایی کرد، گفت انا ربکم الاعلا، همین روحیه بود. ان فرعون علا فی الارض، علو پیدا در صدد برتری بر دیگران، این منشأ این شد تا برسه به اونجایی که بگه انا ربکم الاعلا. در همین جا اونقدر درباره این جهت از لحاظ اخلاقی در روایت ما سفارش شده که فکر برتری جویی بر دیگران نباشید. در یه روایتی آمده که اگر کسی بخواد بند کفشش بهتر از بند کفش دیگران باشه، این مرتبه از علوه، بند کفشش بخواد بهتر از تو چی کار داری؟ اون چه نیاز خودت برتر رفت؟ چرا در مقام مقایسه بر دیگری بخواد برای مظلوم بهتر باشه؟ خودت نیاز داری به طرف دنبال کمالی برو که هیچ درش نزاعی نیست، هر چه پیش بری هیچ مزاحمتی با دیگران نداری. چرا آدم به یه چیزای جزئی چشم هم چشمی بکنه، بخواد از اون بهتر باشه؟ لباسش، کتابش، خانهش، ماشینش، الی آخر، تا ریاستش، مقامش، پستش، اون وقت ببینید توش چی چیزا داریم. این فطران همه مال همینا نیست؟